بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع رسالت ما در رسانه های تعاملی. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله طیبین الطاهرین و نعمت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب درباره اینستاگرام چند تا نکته مونده، انشالله اینها رو تمومش بکنیم. یه نکته که هست اینه که این فضای مجازی و خصوصا اینستاگرام فیلترها رو دور زده به همه اتم معانی، در تمام معانی فیلتر، و دیگه اگر سابق اینجور بود که ارتباط من با شما از یه فیلتری باید رد میشد، یا تلویزیون بود یا سایت بود یا روزنامه بود، بالاخره مطلب باید میومد یه جایی، اونجا تایید میشد، تصویب میشد، بعد نشر پیدا میکرد. الان اینجور نیست، هر کسی میتونه با هر کسی ارتباط داشته باشه و اثرش رو، هنرش رو عرضه بکنه و مشتری خودش رو جذب بکنه. امپراتوری رسانه‌ای به یک معنا از بین رفته. ولی خب اینی که تو این فضا بیشتر مردم مشتری چی هن؟ اون یه بحث دیگریست که عرض کرده. عمدتا تو این فضا مردم خواهان مسائل فان و مسائل پرن و خلاصه اینه، یعنی این فضا کشش اولیش به سمت همون لهو و لعبیه که ما در مباحث فقهی داریم. و چطور میشه که جان؟
علتش همونه، امپراتوری رسانه نبوده که مردم به این سمت
مایل کرده، بعد خدا داده. نه، علت اصلیش اینه که طبع و غریزه آدم ها به این سمت هست، یعنی در کمترین سطح لذت ارتباط برقرار میکنن و انسان عجول، پایین ترین سطح لذت رو آنن میخواد. اینا هم لذت های نقده دیگه، انسان آنن از یه لذتی بهرمند میشه و لذت های دیگه تا انسان بخواد بیاد انس بگیره و از اون لذت بهرمند بشه خیلی زمان بره. وگرنه تو این فضا هم خب میبینید مثلا مدعی هایی که به اشتراک گذاشته میشه و خود مدعان هم از مباحث محبوبه توی فضای اینستاگرام، ولی برای یه طیف، برای همه اینجور نیست. یه عده بالاخره با زیارت با اهل بیت انسی دارن، لذت میبرن و یه جمع محدودی این علاقه ها رو به اشتراک میذارن و لذت میبرن، ولی عمدتا این نیست. عمدتا این فضای دختر پسری و فان و سرگرمی و تمسخر و داب اسمش درست کردن و چه میدونم کلیپ تمسخر درست کردن و انیمیشن درست کردن و این چیزا بورس اولیه است توی اینستاگرام و توی تلگرام و همه جا. عمده وقت به همین لهو و لعب میگذره. خب این هم تو یه جهت کار ما رو سخت میکنه. ما اول باید هدف گذاری کنیم روی مخاطب خاصمون. این نکته مهمی است. اون مخاطب سفیدی که داریم این اول از دست نره، اینو داشته باشیم، اینو بتونیم جمعش بکنیم، بعد در کنار او برای خاکستری ها برنامه‌ریزی بکنیم. یه دفعه اول میرم برای سیاه ها، برای جذب اونها، بعد ثم خاکستری ها. این خیلی غلطه. وقت مجبور میشه که بیاد این حالا مثلا یک کلیپ طنزی درست بکنم، مسخره بازی در بیاره، اینا از یه ابزارهای استفاده بکنه که خب در شأن ما نیست. اینم پس نکته بعدی بود که پولی هم پرداخت نمیشه و رایگان همه هنرشون رو در اختیار هم قرار میدن، هرچند اسپانسرهای تبلیغاتی وسط خیلی دخالت دارن. همین الان در شاخه‌های اینستاگرام میبینید دیگه، اسپانسرهای بزرگی اومدن پشتشون و هر کلیپی که اینا میسازن تبلیغ یه مجموعه، یه مؤسسه، یه چیزی هم میشه و دیگه پول میگیرن و فقط با اون برند کارشو داره انجام، همون دابسمش کنسل داشته میساخته رو میسازه، لابلش حالا اسم فلان مجموع فلان مؤسسه رو میاره و پول هنگفتی هم میگیره برای اون چیزم به صرفه تره، یعنی حتی به نسبت صدا و سیما از جهاتی به صرفه تره، صدا و سیما مو هزینه‌های گزاف و مخاطبی که الان دیگه با فضای مجازی افول کرده و افت کرده و تو فضای مجازی نه اینم پخش میشه و دست به دست میشه، توی فضای فان هم چون هست اثرگذاریش بیشتر. این بحث تبلیغاتیش هم بحثیست که اگه فرصت بشه نمودش بحث. یه بحث دیگه که از اینه که اینستاگرام در فرهنگ اسکرول کردن سهم زیادی داشته و اینه که شما روز آمد در جریانی در اطلاعی و همه ی رفقای خود آمار قبلا باید زنگ میزدی اینا رو توی مهمونی میدیدی، الان نه، همین اولی که شما عضو اینستاگرام میشید از روی شماره تلفن هایی که در دفترچه مخاطبین شما هست به شما رفقایی که توی لیست مخاطبینت هست پیجشون رو معرفی میکنه، حتی ممکنه که پیج اینا فیک باشه و چون با اون شماره ثبت شده به شما معرفی میکنه و حالا امکانات ویژه تری که تو فاصله مثلا 5 کیلومتری من چه کسانی هستن به شما میگه، یعنی با هم محلیات هم آشنا میشه. حالا بماند که این معمولا ابزاری برای فساده دیگه، یه همچین چیزی معمولا این که شما بدون بالاخره دخترهای محل کیان و کجان و تنها هم که باشی دیگه چی دیگه مزیده بر علت میشه، اینا هم داره. یعنی اساسا اصل هدف گذاری این هاست، یعنی مدیریت غرایز دیگه، این نرم افزارها عمدتا برای مدیریت و مهندسی غرایز. خب و از طرفی هم خب وسعت ارتباطی بیشتر شده ولی عمق ارتباطی کمتر شد. وقتی با کسی از نزدیک در ارتباطید توی ارتباطتون بالاخره فیدبک ها، اون ریاکشن ها، این آدم میگیره، ارتباط همه جانبه ایست. ولی وقتی که شما فقط طرف رو فالو کردی و در جریان رفت و آمدها و آمد و شدهای و هستی، یه زوایایی از زندگی او رو فقط در جریان میشه، هیچ‌وقت از غم عمیق او با خبر نمیشه، هیچ‌وقت از شادی هم
نمیشه، آدم ببینه
بله دیگه. یعنی آدم، من خودم یکی رفقا اوضاعش خیلی خوب بود، بعد یه مدتی رفته بود از ایران، بعد من خب استصحاب میکردم اوضاع خوب او رو توی فضای مجازی هم که همیشه خب مطلب اخلاقی و عرفانی و چی و ایناشو میذاشت، یکی دیگه از دوستان رو دیده و گفت فلانی کلی لاغر شده به خاطر مشکلات فراوان اقتصادی و اینا، مثلا باورم نمیشه. خب شما وقتی فقط اینستاگرام و تلگرام او رو چک میکنید هیچ وقت نمیفهمید که او چه مشکل داره، فهم میفهمید که الان فلانجا سخنرانی داشتی فقط میکنید، یعنی حتی ما هم که همدیگر رو داریم چک میکنیم فلانجا سخنرانی داشته، فلان کتاب رو نوشته، فلان مقاله رو نوشته، هیچ وقت از عمق مسائل باخبر نمیشیم. گاهی ما اشتباه میکنیم میگه آقا این فضا باعث شده که سله رحم شکل، نه این سله رحم نیست، فضای مجازی محل برای سله رحم نیست. بله حالا یه خواهری کانادا، یه برادری ایرانه، اینا بالاخره بهتر میتونن با هم در ارتباط باشن، حالا آشپزی داره میکنه، تو خونهش اتفاقی افتاده، در جریان میذاره اینو، ولی اونی که در مورد سله رحم گفته میشه این نیست. اصلا سله رحم ارتباط لزوما نیست، سله رحم حل مشکله، رفع مشکله، نه اینکه همدیگه رو ببینید. اتفاقا من حالا یه 18 جلسه فکر کنم بحث در مورد سله رحم کردیم، فایلش هم منتشر شده توی تلگرام، اونجا بحثی که داشتیم اینه که اگه شما منزل کسی رفتی و او به درد سر افتاد، طبق روایات این اصلا سله رحم نیست، این قطع رحمه. سله رحم اینه که وقتی میری اصلا روایت نمی، باید پول خرج کنی براش، براش چیزی بخری، پولی به او هدیه بدی، مشکل رو از او حل
کنی.
دقیقا برعکسه. حالا تو این بحث مردن و مرگ و میرا که دیگه مصیبته، طرف باباش مرده، یه دور سکته رو اونجا زده، یه دورم سکته باید تو مهمونه شهرستانی که اینا در روز قرار اینجا بمونن. خب این که دیگه سله رحم نیست، این قطع رحم، اصلا کراهت داره تا سه روز لقمه اون خورده. بعد اینجا رسیدگی به کار کسی نمیشه، بلکه او بیشتر به زحمت میفته، یعنی من برم خونه پدرم مادرم بیشتر رو به خرج میندازم، این که سله رحم نیست. صله رحم اینه که شما بری از نزدیک مشکل رو با خبر بشی و مشکل رو برطرف بکنید. این سر زدن ها رسیدگی ها برای رفع مشکلات، نه فقط همگر ببینیم هروکر بخندیم. این که بعد دور هم میشینن میشنن ساجد محلا نگاه میکنن و خلاصه هروکر میخندن، این میشه صله رحم. این که صله رحم نیست. خب اینم از این. بعد نکته بعدی این که اینستاگرام ارتباطات کلامی رو کم کرده، اینم یه نکته ایست و حتی من در حد شرح عکس هم خیلی ها همون کپشن هم دیگه حال ندارم بنویسم، فقط عکس یه سلفی میگیره و میذاره دیگه، حتی توضیحات و اینا رو هم از بین برده و اکثرا هم حوصله کامنت گذاشتن هم ندارم. تهش اینکه لایک مثلا شما میبینید پستایی که لایک میشه مثلا 500,000 تا لایک شده 1,000 تا کامنت زیرش، نسبت اصلا قابل قیاس است. یه بحثی ما توی کتاب پیغمبر مجازی کردیم که حوصله بصری رو پایین آورده این شبکه‌های مجازی و رسانه‌های مجازی، حوصله ها کم شده. دیگه کسی حوصله دیدن فیلم 20 دقیقه، ما سخنرانی 20 دقیقه‌ای از ما کانال گذاشته میشه، میگن آقا اینو 2 دقیقه‌ایش کن بذار. سخنرانی 1 ساعت و نیم میرفتیم ملت میشستن گوش میکردن. قشنگ من اینو میبینم، یعنی رو منبر که کاملا مشخصه تو این 5 سال اخیر من تهران زیر 50 دقیقه سخنرانی نمیکردم، الان تو این 3-4 سال اخیر کاملا اینجور شده، هر جا میریم میگن آقا نیم ساعته تحویل بده. بعد دیگه کم کم داریم میریم سمت 20 دقیقه. میگه آخه من 2 ساعت و نیم فقط تو راه بودم رسیدم، میگه اشکال نداره 20 دقیقه صحبت کن تعبیر بده. این اثر فضای مجازیه که حوصله ها رو کم کرد. یه کلمه اصلا روی اعتمادا مثلا 5 6 سال دیگه میگه حاج آقا یه جمله بگو توییتری بریم، یه توییت بزن بریم، همه رو خلاصه کن توییت جمله آقا مشهد باشه دا بعدا نماز جمعه ها مثلا اینجوری میشه، یه سلام به اهل بیت میدن و یه توییت میخونه از رو بعد سوره و اینا دعا و تموم. حالا وقتی در مورد توییت بحث داریم میشیم، بحث خوبیه که پیغمبر سفارش میگن که خطبه رو همین مدل توییتری توییتی ارائه کنید، خطبه نماز جمعه. حالا شروع بحث کنیم. خب یه بحث دیگه که هست اینه که این اینستاگرام مولد افسردگی بوده و بیشتر باعث هم غصه و این که عرض کردم ایجاد رقابت و مسابقه میشه برای مخاطبین در فضای لوکس زندگی مادی. بالاخره این از امکانات زندگی و خونه، ماشینش، مسافرتش، این یه دعوایی سر این که کی مسافرتش بهتره، کی این ایام عید کی کجا رفته و کی جایی که رفته بهتر بوده. خب همیشه هم تو این رقابت یه نفر از آدم جلوتره و بقیه احساس عقب موندگی میکنن، این ایجاد افسردگی میکنه. اینستاگرام به شدت به افسردگی دامن میزنه، باعث خودکشیه. خیلی باید رو اینا بحث کرد، پایان نامه ها نوشت، اگر وقت دارید فرصت دارید روی موضوع کار بکنید، نقش فضای مجازی در افزایش خودکشی یه بحث قابل طرحیست. چرا اصلا خودکشی از تو این در میاد؟ خودکشی رو افزایش داده، یأس رو اتفاقا بیشتر میکنه. اصلا ببینید هر چیزی که شادیش ظاهری و سطحیه، حالا این نکته رو دقت کنید، نکته مهمیه، هر چیزی که شادیش ظاهری و سطحیه غمش عمیق و دائمیه، نکته مهمیه، و هر چیزی که غمش ظاهری و سطحیه شادیش عمیق و باطنیه. فضاهای این شکلی که حالا یه فضای فانیه، من در واقع میفهمم که خنده قلبو میمیرونه، قلبو میمیرونه یه ترجمان دیگری از افسردگی است. مرگ قلب یه چیزی شبیه همین حالت افسردگی است. انسان از اون حقیقت دیگه، از حقایق لذت نمیبره، قلب که میمیره این شکلی میشه، بعد دیگه شادی حقیقی نمیبره. خیلی روایت در این زمینه زیاد داریم. تو این فضایی که بگو بخند و فضای فان و یه فضای سرخوشیه، در باطنش یه غم عمیقه. شما تو این بازیگرای طنز نگاه بکنید، کمدین اکثرا دچار افسردگی شدیدن. خیلی هاشون که خودکشی میکنه، بسیاری از این کمدین های معروف دنیا خودکشی کردن، بسیارشون افسردن، بسیارشون تنها زندگی میکنن. همین کمدین های معروف ایرانمون الان من برای شما میخوام اسم بیارم که بعضیشون چند بار خودکشی کردن. یکیشون هست که جزو برترین هاست، اگه نگیم کمدین اوله، جزو پنجتای اول، او فقط سه بار خودکشی کرد.
ایران؟
بله، خیلی معروف. خودش هم حتی با خودکشی خودش شوخی میکنه بایی. حالا اسم نمیارم من. بعضی دیگه شون سالیان سال تنها زندگی میکنن. اصلا از نزدیک اینا میبینی باورت نمیشه. بس که پژمرده است. افسرده. ولی برنامه های طنز اینا فوق‌العاده است. این تولید افسردگی تو این فضا خواهم کار کرده از اصلی و اولیش فضای فان و طنزه، این خیلی رایجه، خیلی برای اینم دقت کرد. بحث افسردگی بحث جدی است. جالبه که ماها متهمیم به افسردگی و آدم های پژمرده و خلاصه دکوپوز داغون و در حال که غمگین و تولک و اینا. اگه ما خوب بتونیم نشون بدیم تو این فضا شادمانی خودمون، نشاط خودمون، نه نشاطی که حالا بیایم سر کله هم بزنیم، نه یه نشاط واقعی، سرور واقعی، احساس رضایت از زندگی. این کتاب رضایت از زندگی های پسندیده رو بخون، کتاب خیلی قشنگی. اینو اگه بتونیم، و کتاب الگوی شادکامی آیره شهری، الگوی شادی یا شادکامی، اگه ما بتونیم اینو نشون بدیم واقعا تو ارتباط با زنمون، بچه‌مون، رفقامون، ببینن که آقا اینی که در مورد زیارت کربلا گفته شد، حالا من محرم امسال یکی از بحثایی که در یکی از جلسات داریم هم همینه، هم در افسردگی. اصلا جالبه که ما امام حسین و زیارت و روزه رو به چشم چی میبینیم؟ محل غم. روایات اکثرا به عنوان محل شادی تعریف کرد. نفس الله کربت ردهو مسرورا. خیلی جالب، میگه هیچ کی نیست بیاد زیارت او مگر اینکه رده الله مسرور، خدا رو شاد برمیگرده. اصلا میگه میخوای حالت خوب بشه، شاد بشی، برو کربلا. ما اینجور تصورمون این نیست. ماش آدم درب داغونه افسردن اینا میرن کربلا. خب این بیورزگی ما بوده تو فضای رسانه نتونستیم این شادی ما امام حسین رو نشون بدیم. یا دامنه شهدا، قرآن وقت دامنه شهدا صحبت میکنه چی میگه؟ فرحین به ما آتاهم الله من فضله. ما در مورد شهدا هر وقت می‌خوایم یه چیزی منتشر بکنیم، یه کلیپی توی تاریکی دارن میرن استخونه‌ها رو از توی جعبه در میارن، یا آهنگ بوی پیراهن یوسف هم گذاشتن و عشق و زاری نهره میزنن، همه داد میزنن. در حالی که حالا عشق بر شهدا، بله، حالا پیغمبر فرمود برای حمزه گریه کن کسی نیست، ولی ترسیم قرآن از فضای شهادت این نیست. فرحین مستبشرین به ما آتاهم الله من فضله.
اونا خود شهید،
خود شهید شده. خیلی خوب، خیلی خوب. بله، خب ما خود شهید چقدر شاد نشون دادیم، فضای شهادت چقدر شاد نشون دادیم. الان اگر یه محفلی برای شهدا گرفتیم چقدر این فضامون شاده.
شاده یعنی چی؟ وقتی آدم
میره
تو مجلس امام حسین که تو خود مجلس شاید شادی اونجور دیده نشه، ولی بعد از اینکه از مجلس میاد بیرون یه احساس آرامش و رضایت خاطر داره که اون سرور.
خیلی خوب، ما همین رو چقدر تونستیم نشون بدیم.
بعد از اینکه از مجلس شهدا،
حالا در مورد امام حسین بعد از مجلس، در مورد شهدا، فضای شاد شهدا، شادی که الان هستن، شهدا الان شادن، تو شادی هن. میشه چرا؟ هنر میخوان فضای خود ما. یه برنامه‌ای رو دوستان من زنگ زدن از شبکه افق تماس گرفتن، آیه ابراهیم پور که تهیه کننده ماه عسل بود و اینا، از دوستان خیلی خوب، از بچه‌های ارزشی و خیلی افقای خیلی خوبه بود. گفتش که میخوایم شبکه افق یه چیزی شبیه خندوانه بسازیم، مینویسی؟ گفتم آره. من چیزم تحریه کردم، بعد دیگه حالا اون رفت برای تنظیم بودجه و فلان و اینا، دیگه مشکلاتی پیش اومد و فلان که کارو رها کردیم، حالا ببینیم بعدن چی میشه. بعد آیتمایی که طراحی کرده بودیم یه بخشش این بود، توی استنداپ کمدی، استنداپ کمدی های دمد شهدا. خب پیاده هم شده، خیلی جذابه. این کتاب فرهنگ جبهه رو شما بگید بخونید، واقعا آدم بعضی جا روده بود. من یه وقت توی منبری دستم گرفت اومدم از کتاب بعضی چیزاشو خوندم، ریسه میرفتن این نوجوانا. 14 15 جلد کتابه فقط در مورد این خاطرات فان شهدا، شوخیایی که با هم میکردن، بازیایی که سر هم در میآوردن، تیکه کلامایی که داشت، اسمایی که رو مناطق میذاشتن، اسمای عجیب و غریب رو هر جایی اسم، مثلا خلاقیت موج میزن. ما الان یه مشکلی که داریم تو استنداپ کمدیه. من تازگی با خودم فکر میکردم، گفتم که الان دیگه، حالا ما که خیلی عقبیم، یعنی من هر چند سال یه بار میرسم به اینکه یه چیز جدیدی ما بین طلبات داشته باشیم، و الان اونایی که مثلا 10 سال پیش تو ذهنم بوده هنوز محقق نشده. بعد من الان مثلا به این نتیجه رسیدم که ما باید تو حوزه استنداپ کمدین بسازیم، که خب این الان خب هر کی میشنوه میخنده، مثلا خود این استنداپ کمدیه، خود این حرف من. خب بعد فضایی میشه که اون طرف جبهه دیگر میاد میسازه، بعد شما میبینید حیا داره آروم آروم هی شل میشه. تو این استنداپ کمدی هایی که همین خندوانه اجرا میکنه، واقعا من خجالت میکشم خیلی وقت با خانواده که آدم نگاه میکنه، واقعا من خجالت میکشم. مثلا همین تازگی چند شب پیش این پسره مثلا اتاق عمل رو میخواست شهر بده، نمیدونم کدوماتون دیدید، بعد گفتش که خب اگه من حواسم نباشه به جای اینکه اینجا رو بگیرم اینجاشو میگیرم. خیلی بده، خیلی زشته. و الی ماشاءالله از اینایی که یا از دمد اتاق خوابه یا دمد سرویس بهداشتیه، خود اون جناب خانم که دیگه زوم کرده روی شبدلاری، و این برآورد عمومیش اینه که خیلی مرزها از هم گسسته میشه. خب برای اینکه او ابزاری نداره برای خندوندن مردم غیر از این محتوا، این اشل، شما چی داری؟ خب ما هم نه اینکه فقط خاطرات شهدا بگیم، از این دوگ بازی هم در نیاریم، نه انقدر موضوع هست میشه طراحی کرد و استنداپ کمدی نوشت. یه ذهن خلاق میخواد. تو حوزه بعد نویسندگی رو جدی گرفت، رسانه رو جدی گرفت. اگر من حالا از استاد طول جواد میفهمید که من دوست داشتم 60 تا طلبه رو میگرفتم، شهریه اینا رو میدادم، همه امکاناتو به اینا میدادم که از تو اینا یاد فردوسی در بیاد. هم خودم ازشون شنیدم، هم دیگران ازشون نقل کردن. حالا من همین جمله ایشونو میخوام وزانشو درست بکنم، میگم من 60 طلبه رو میرم تحویل آیت الله جواد خانم که نمیگیرم، تحویل ایشون میدم که از اونها یه استنداپ کمدین در بیاد که این بیاد بلد باشه، خیلی شسته رفته. الان طلبایی که مفرح صحبت میکنن خیلی جذابه. حالا مثلا آقای عزت‌خواه که تو مشهد شناخته شده است، ایشون از جهت محتوای خوب انصافن، ولی بعضی دیگه آدم میشینه اینه سر تا پا یه جمله درست حسابی تو این در نمیاد. خیلی هم معروف، همه جای در و دیوار آدم اسم اینا رو میبینه. خب حاجی قرائتی یه بخشی از جذابیتش به خاطر همین شاد بودن فضای سخنرانیشه. و خیلی دیگه چرا ما میگم، خانومم گفته که هر وقت تو تونستی مردم رو بگردونی، آیه صدیقی هم تونست مردم رو بخندونه، امام زمان ظهور میکنه. خلاصه ما خب فضای روزه هم البته خودمون کار میکنیم، حوزه باز به ما دم روزه چیزی یاد نمیده. ولی چرا این بخش رو ضعیفیم؟ تو منبر یه کسی بلد یه نمکی داشته باشه، یه خلاقیتی داشته باشه، بسنو مردم رو بخندونه.
حالا بعضی فقط میخندونن فقط از دست در میرید.
بله.
ولی مثلا آقای دلاری اونی میخندونن از اشکر در
یه نمانه در اختیار بشید. ایشو واقعا هنرمند داری دلاری ها. خلاصه اینجور محتوایی رو ما اگه داشته باشیم تو قلممون یه نمکی باشه، تو صحبتمون یه نمکی باشه، تو اصلا بسازیم اینجور طلبه های رو بیان یه نیم ساعت، خب مجلس عروسی مثلا داری وایسه 10 دقیقه رو یه جایی ما رو یکی از دوستان دعوت کرده بود دماوند، بعد برنامه این رفیقمون برادرش که موجه معروف صدا و سیما بود و ما هم دعوتشون برای سخنرانی، موجه هم که بودن یکیش عمر عبداللهی که احتمالا بشناسید. نه من حاج عبداللهی، نه عبداللهی دوتا من حاج عبداللهی چیزه توی پایتخت بود عرض کنم که بعد ما اومدیم و خلاصه وایستادیم یه 20 دقیقه استنداپ کمدی کردیم برای اینا. و تو گفتم گوشی ها رو همه بزنید کسی در نگیر، خواستم فیلم هم بگیرم، گفتم هیچ گرد نداره فیلم بگیرم. و ریسه رفتن اینو خنده گفتم خب من اول که اومدم شما دستمالاتون رو در ورده بودین گریه بکنید، ما اومدیم اونجور هم خنده نفس شماست که ما رو دعوت نمیکنید، ما رو دعوت کنید بیایم نفستون یه رو کامل سن شوخی هایی که روده بر میشدن ملت. حالا یکیش این بود که حالا با این مجری چون خودشم مدده بود کلی با هم کلکل کردیم. بعد یه روحانی دیگه بود توی جلسه، این فامیل داماد بود، یه آدم ساکت و مظلوم و این دید پس من بر نمیاد، گفت برم با اون شوخی بکنم. بعد منم گفتم این بنده خدا ساکت و مظلوم الان سه میشه زایه میشیم، اینا همه ملت با ما میخندن، اینا متمولین تهران بودن و خلاصه از باغ داره و پول داره و اینا بودن، بعد الان همه ما رو دست میدازن و زایه میشیم. بعد روز عید قدیه بود، اون مرگش اومد به این حاج آقا گفتش که حاج آقا من میخوام برای مردم اثبات بشه که روحانیت بخیل نیست، روحانیت دست و جیبش میکنه، روحانیت کمک میکنه، میخوام امروز همینجا جلو چشم مردم عیدی رو از شما بگیرم تا این ذهنیت غلط شکسته بشه، همه باور کنن که روحانیت خلاصه اهل انفاق و اینا. گفتم این الان بنده خدا ساکت نجیب دست میکنه ترامل 50 تومانی میده همون زایه میشه. بعد دیدم که این بنده خدا میکروفون رو گرفت گفت که عزیزم کارت خونه تو آوردی؟ اون میکروفون گفت با شما آخونده نمیشه گل گل کرد، با شما اصلا نمیشه. من مون نبودم آجا تو حرف معمولی تو به زور میده چجور از پس این در اومدی؟ گفت نمیدونم خدا این چیزی بود که ما آخونده رو خدا نگه میده چیزی میزنه سر وقت شباب میده. خلاصه یه فضای شاد بدون بزن و برقص و سر و صدا و معصیت و گناه میشه اینجوری طراحی کرد. یه نمک ذاتی میخواد، یه قریحه خاصی میخواد. اینقدر تو بلاغت ما قریحه میکنیم، ذوق سلیم میگیم، این که قرار فعال بشه این به درد کجا میخوره؟ فقط با حفظش بکنیم یا ذوق سلیم میشه خود آدم داشته باشه. تو این فضا یکی از عوامل جذابیت طلبه این ذوق سلیم و قریحه بانشاته که مسائل از یه دیدگاه طنزی بررسی میکنه، گفتگو میکنه، یه قلم جذابی داره، خودش هم یه شخصیت شاداب و بانشات و مفرحیه که واقعا در کنار او بودن برای دیگران غمزداست. حالا بین رفقا خودمونم آدم اینجوری زیاد داشتیم، حاجای قرائتی هم انصافا فضای اینجوری زیاد داشت، حتی خندمانه چند بار ایشونو دعوت کرده و ایشون هم هیچ وقت نرفته. و اینم نکته جالبی است که در عین اینکه آدم طنازی است ولی سبک نیست. ایشون به همین دلیل خندوانه نمیره، میگه شأن من نیست، من مفسر قرآن پاشم بیام برم خندوانه. یکی از رفقا اون ایام خنداننده برتر که ساخته بودن سال 94 بود، 95 چند بود، بعد یکی از رفقا یه قراتی منزل نهار دعوت کرده بود، میگفت که به ایشون گفتم که حاجا خندوانه رو که میبینید؟ گفت آره. گفتم که خب شما چرا شرکت نمیکنید؟ گفت آره پریشب زدم دیدم که آقای حداد عادل آوردن، دیشب زدم دیدم که آقای خمسه با خر اومد. دیدم دیگه آقای خمسه با خر اومد. آره این برنامه که یه روز حداد عادل میاد یه روز خر میاد. آخرتی گفتم این برنامه سبک جای ما نیست، یعنی می‌خواست بگه شأن آیه حداد عادل رعایت نه که این کن رو بزنه، چون شأن ایشون رعایت نشده. که خب تو وقتی همچی تو اون ساعت وقتی مهمون میاری دیگه نه فرداش فردای خر بیاری تو اون برنامه بعد رعایت بکنید دیگه، خیلی شلم شورواست. یا خب یه آدم نخبه علمی فلان میاد، خانواده شهدا میاد، برادر شهید ابراهیم هادی میاد، بعد فرداش هم مثلا تیکیک میاد، یه چیز شلم شورواییه. البته برنامه از جهت هنری برنامه خوبیه، جذاب مخاطب خودش هم داره.
افراد مذهبی هم نیاز به دعوت کردن انصافا خیلی قوی، مثلا سید نجیب ولی فاطمه، آقای دلدری، آقای مرادی، خیلی سرلک هم
یاد بله سرلک هم آقای سرلک دو بار خنده برتر شد. بله خلاصه آره حالا ما بینمون کمه، حالا آقای بنی فاطمه اونقدی که ما چون بچه محل بودیم با سید مجید اونقدی که ما نزدیک میشناختیم غرب تهران، الله هیئتش همونجا سید ریحانه، خیلی شوخ‌تر از اینه، یعنی حالا اونجا کنترل شده بود، مثلا یه چیز مهار نشدنیه مجید بنی فاطمه، یه چیزایی من ازش میدونم نمیتونم بگم الان بهتون، خلاصه خیلی
بگه
آره اونجا خیلی اون بروزشو نداشت. یا خود مثلا حاج سعید حدادیان خیلی شوخه، حالا برخی از مدعی اینا خب میان نمیبعد اون پرستیژ مدعی رو هم حفظ بکنن، دست و پا بسته میشه. حالا غرض این که اونجا فضای بازی و سرگرمیه، ما یه فضای معقولشو درست بکنیم، یه فضای طنز معقول، این یه چیزی که باید روش کار بکنیم. یعنی الان شما به عنوان وظیفه برای خودتون تعیین بکنید ببینید چه برنامه‌ریزی بکنید، فقط اینجوری نباشه که یه حرفی بزنیم آقا یادداشت بکنیم یه کلاس برگزار شد رفت. این کار جدی، الان شما اگه را بندازید تو همین سطح مشهد خیلی اوضاع فرق می‌کنه. ما یه وقتی یه طرح استانی داشتیم، حالا بگذریم وقتمون گذشته، در سطح کشوری کاری می‌کردیم که می‌رفتیم تو هر استانی دو تا طلبه طناز شوخ با نشاط رو پیدا می‌کردیم، اینا سرمایه‌گذاری که کارش هم به نتیجه رسید. بله،
این موضوعی که الان شما می‌گید خودش یکی از آفت‌ها نیست به نظرتون که الان برنامه مثلا می‌گی خندوانه بعد مثلا برای یک شبکه دیگه کپی اون برنامه رو بخوایم مثلا
بروسیم؟ نه کپی اون نیست، نه نه کاملا متفاوته. یعنی چیزی که ما طراحی کردیم هیچ ربطی به خندوانه نداشت، یه فضای دیگه ای داشت، ولی تم شوخی و خنده و طنز رو بالاخره همه دارن. حالا شما ببینید دوره همی و خندوانه جفتش تم طنز داره، ولی اینا مثل همه ابدا مثلا ربطی به هم نداره، کاملا یه فضای دیگه داره، یه فضای دیگه. خب ولی اینا جفتش محصول جریان انقلاب و محصول و حزب الله به حساب میاد؟ نه، هم مهران مدیری نصف شوخیاش
خیلی
واقعا آدم رفته رامبد خودش از جهت چیزی خب چون کم هم حرف میزنه، نه چیز داره نه نریشن داره نه استنداپ داره، ولی اونایی که میان استنداپ میکنن اکثرا فضای طنزش فضای خوبی نیست. در هر صورت فضای طنز داره میره به این سمت، هرچی بیپرده تر و بیحیاتر میشه جذاب تر میشه و این خیلی بده، این خیلی خسارته سنگینی. اصل اشکار رو هم باز من توی این مسئله به حوزه و طلبه ها برمیگردم، مثل همه جا که اشکار رو اول و اساسا متوجه حوزه میدونم، اینی که ما خودمون متولی مسائل نمیدونیم، این درد عظماست، این سرطان اعظمه. ما متولی طنز نمیدونیم، ما خودمون مرتبط با صدا و سیما نمیدونیم، ما خودمون مسئول نمیدونیم، ما فقط سوال میکنیم، ما فقط نقد میکنیم، فقط غر میزنیم این چرا اینجوری شد اون چجوری. خب شما چیکار کردید؟ نشستین با هم دیگه یه متنی بنویسین، یه پلاتویی بنویسین، یه فیلمنامه‌ای بنویسین، چند تا طلبه تا حالا نشسته نمایشنامه طنز طراحی بکنه بنویسه؟ کردیم کار یا نه؟ بنده خودم چندین فیلمنامه طنز نوشتم پخش شده، خواستین میارم یه وقت بهتون نشون میدم. اینجا میشستیم شوخی‌ها رو طراحی میکردیم، مثلا یه شوخی بود که بعدش برند شد به احتمال 63%، یه شوخی بود که ما به احتمال 63% داره فلان کار انجام میده. یعنی وقتی متن رو می‌نوشتیم خودمون ریسه می‌رفتیم از خنده، ولی یه متن پاکیزه و تمیز و جذاب. همین عمو پورنگ اون بخش مذهبیش که ارائه می‌شد که کلید آورده شد و اینا، خب متنش با ما بود دیگه، تو همونا چقدر فضای شاد و طنز و شعر و بشین شما تولید. حالا مخاطبینت هم متفاوته، مخاطب نوجوان یه فضایی داره، جوان یه فضایی داره، فضای خانوادگی یه فضایی داره، فضای علمی یه فضایی داره. یه ضعف جدیه برای ما. اگه میخوایم تو این فضا موفق باشیم در فضای مجازی و اینستاگرام، یکی از چیزایی که لازمه طنز در بکنیم. این هم از این. و اون فضای نشاط حقیقی که حالا یعنی شما مخاطبتو دعوت به رقابت و مسابقه نکنی. گاهی بین خود ما طلبا اینجوره، این مثلا پوستر 5 تا منبرشو میزنه، اون میاد رو کم کنی پوستر 6 تا منبرشو میزنه. این رو کم کنی ما هم داریم، من مثلا دزاشیب منبر رفتم، تو مثلا جوادیه منبر رفتی، من مثلا حرم امام رضا منبر دارم، تو مثلا مسجد فلان جا. این رقابت و مسابقه بین ما هم میفته، این خیلی بده. نه، از این فضای رقابت و مسابقه بر سر این حطام دنیا اول باید در اومد و از ما یه شخصیت بانشاد استوار محکم اینو ببینه. هیچ چیزی برای مخاطب از این جذابتر نیست که خوشبختی رو در ما ببینه، احساس بکنه. یعنی وقتی با ما مواجه شد میگه خوش به حال شما طلبا، نه بخاطر اینکه از جهت مالی و دنیا و اینا، میبینه که چیزی نیست، میگه بابا زندگیت میبینم تو ارتباطت با همسرت عاشق همید، برای هم جون میدی، تو ارتباطت با فرزندت، شخصیتت این آرامشه به هم نمیخوره، این تومنینه از بین نمیره، سرحالی، قبراقی، خسته نمیشی، با این همه مشکلات کم نمیاری. این هیچ چیزی برای تبلیغ ایمان از این اثرش بیشتر نیست. میبینن این ایمان شما اول برای خود شما خاصیت داشته، نه اینکه ایمان تو آخر باشه یکی بشی که دازه باید مال من را بیفتی که تو یه وچه اعتبار رو پیدا کنی. یه شما بعد 60 سال منبر رفتن تازه دارید مال ما را میفتی، با ما یک سلفی با ما بگیر که معروف بشی، تو چقدر بدبختی. اون روحیه استقامی او باید بیاد با من عکس بندازی درد بکنیم. آره به ما میگن میگن فلانی عموی تو بوده، گفتم که بعضی که میخوان مثلا یه چیزی از تو این در بیارن، که حالا یکی از عموی ما رو لابد میدونی شما دیگه که بازیگر معروفه صدا سیما سینماست، بعضی که حالا با خبر میشن ما که جایی هیچ وقت نمیگیم، بعضی که با خبر میشن میگه آقا فلانی عموی شماست، میگم افتخار برای ایشونه که عموی منه. طرف دهنش وا میمونه، افتخار برای من نیست، فکر کنم از قبل اون اصلا من چیز میخوام گیرم بیاد، ایشون بعد افتخار میکنه که عموی بنده است، ایشون رو بعد به من بشناسن. این روحیه رو نگیار من مثلا خودم بالاتر میگیرم، نه شاید پیش خدا ایشون از من بالاتر باشه.
این جمع کردن این
و جمع کردن میشه
طلب
روزه،
طلب
مسلمان
با
هرمه،
بعد
طرف
یه
جمعی
رو اونجا
شادی برگذار
مرمده، یه جمعی تلفات داره اونجا
مثلا
روزه
برگذار مشکل میشه، نه کاملا قابل جمع،
قابل هم اون موتی که طرف کنون میشه
سنده بارو خواهد رو خدش رو کنی بارو روزه برگذار. حالا الان ببینیم مثلا ببین یه وقت صورت خاصی نیست، یه وقتی خب محرمه، یه وقتی جشن، اینو قطعا موافقم میکنه، نه اینکه تو محرم بره استندآپ کمدی اجرا بکنه، مشخصه تو همون محرم هم میشه یه زبان جذابی داشته باشه که همون سخن. آره من یادم پرخنده ترین منبرای آیه پناهیان رو شب عاشورا دیدم، شب عاشورا دانشگاه هنر، یعنی شاید 7-8-10 بار جمعیت رو خندونده، ولی به روزه که میرسه دیگه یعنی کسی دووم نمیاره اونجا پای اون روزه، جون میکنن پای اون روزه. اینی که شما بلد بود مسلط بشی بحث دست در نه، این تسلطه خیلی مهمه، اصل جلسه داری به اون روحیه تسلط شما برمیاره که بحث دست شما در نه. به هر حال تو این موردم که حالا عرض کردم، نه بخاطر اینکه حالا من خودم بالا میگیرم، بحث اینه که باید این افتخار به طلبگی و این عزت رو در ما ببینن، ببینن که من افتخار میکنم به این لباس و افتخار من به اینه و بقیه باید خودشون با من تعریف کنن. این خیلی نکته مهمیست، اگر دیگران در ما دیدن این افتخار به این لباس رو، این سربلندی رو، این لذت رو، جذابیت بر بقیه داره. بعد بکنیم این هم از این. یه بحث دیگه که در این اینستاگرام هست مارپیچ حسادتی که در مورد اینم یه توضیح عرض کردیم و خودنمایی که خب اصل اولیه است تو این فضا و رقابت بر سر اینه که خب اینم نکتهش بارها مطرح شد. در مورد اینفلوئنسرها یه چیزی که باید عرض بکنم خدمتتون اینه که کسایی که بیش از 500,000 فالوور داشته باشن تو فضای اینستاگرام بهشون میگن اینفلوئنسر، INFLUENCER، افراد شناخته شده و تاثیرگذار. بعد اگر کسانی بیش از 500 تا باشن میشن ماکرو اینفلوئنسر، بین 100 تا 500 باشن میشن میکرو اینفلوئنسر. حالا تو فضای تبلیغ اتفاقا میگن این میکرو اینفلوئنسرها بهتره، نه که بین 100 تا 500 تا، چون هر چی که تعداد پیج فالووراش کمتره مطالب بهتر خونده میشه. اینا که خیلی دیگه زیاد میشه فقط خیلی کشکی فقط به خاطر تعداد بالاش فالو کردن، اصلا بررسی نمیکنن، نمیخونن. نشون هم داده که اینایی که مثلا طرف 200 کا فالوور داره از این 200 کا مثلا 60% لایک میکنن، از اون 1,000,000 کا 40% لایک میکنن. این میکرو اینفلوئنسر اثرش برای تبلیغ بیشتر. حالا فقط آشنا بشید
مثلا چک میکردی مثلا میدید مثلا 2
میلیون
فالوور داره،
برای
20 میلیون 500 دارن، یعنی
پخش
میشه
بعد اصلا بله. و یه فرقی با سلبریتی داره، سلبریتی شناخته شده است در بیرون، خواننده ای عرض کنم که بازیگریه، فوتبالیستیه، بعد میاد تو این فضا، یکی هم نه تو این فضا شناخته میشه، یه کارهای ویژه‌ای میکنه تو این فضا شناخته میشه. عمدتاً اینفلوئنسرها سه دستن، یا واینرن، کمدینن که خب یا دابسمش میسازن یا انیمیشن های طنز میسازن یا ویدیوهای فان میسازن. واینر، یه دسته واینر ها، یه دسته لاکچری ها، بله بله، یه دسته لاکچری ها. لاکچری ها بالاخره زندگی عیونی و هیت سفر از این ور به اون ور و هواپیمای اختصاصی و بالاخره اینا جذابیت دارن. و جالبه که بعضی از این اینفلوئنسر های 10 تای اول شاخ اینستاگرام ایرانی 3-4 تاشون لاکچری هست، یعنی اون جذابه دیگه طرف، و همین ها اتفاهم بیشتر تولید افسردگی میکنه به خاطر همون. بعد مقایسه میکنه، اون هم هی داره فخر جلا قومه هی فیزینته، یا روحیه قارونواریه که مردم هی نگاه میکنم میگن یا لیتن لنا مثل ما اوتی قارون، یه کشم هم از اینا داشت. ببینید فقط سرویس بهداشتیش ببین چیه. بعضی از اینا عکس‌ها رو می‌دونم، یا سرویس بهداشتی از کل خونه من بیشتر می‌ارزه. یعنی من حاضرم برم تو سرویس بهداشتی اینا زندگی بکنم. دیدم منو، دیدم نوشتن.
اصلا دقیقاً یه سکانس ما اینا همینه. میگم آقا مثلا خونه ما چند متر؟ میگه 40 متر. این سرویس 48 متر. 8 متر که چیزی نیست. میگه از چرا بوی خونه میاد؟
بله.
کلا مقایسه می‌کنه با خونه.
و دست سومم خارج از قاعده ها. طرف هر روز میشینه یه سری آتشخال رو با هم قراقاتی میکنه میخوره و یکی از شاخهای اینستاگرام. یا قیافش یه فرم خاصیه، یا یه مریضی خاصی داره، خلاصه یه چیزی داره، یه خارج از قاعده است، یه مشکل، یه مسئله، چیزی داره. اینا هم باعث جذابیت میشه و تو این فضا اینفلوئنسر میشن. یکی از روشهای اینفلوئنسرها برای حفظ و جذب فالوورشون ایجاد سوال در ذهن مخاطب. این خیلی نکته مهمیه در فضای رسانه‌ای. شما باید مخاطب رو با چالش مواجه کنید. مخاطب باید احساس بکنه نیاز داره شما رو پیگیری بکنه. ازت جا میمونه. جا بمونه سه چیز از دست رفته. این دیگه نکته‌ای که بین طلبه و غیر طلبه اینا فرق نمی‌کنه. مثبت منفی داره. حالا یه وقتی این ایجاد چالشه منفیه، خاطرات خودش و دختر خالش رو روزی نیم صفحه می نویسه، بعد 20 روز می نویسه تا تازه می بینی به کجا رسیده. دیدید دیگه، اینا هم یکی از چیزهای جذابه تو این فضا. یا هر اتفاقی که رخ میده یه دابسمشی برش می سازه و شما منتظر می نید الان فلان ماجر رو این چه دابسمشی درست کرده و پیگیریش کنی تا مسائل روز رو از دست نه. البته خیلی از نکاتی که عرض می‌کنم مربوط به تلگرام و توییتر هم هستا، که حالا اون وقت به اون دو تا که می‌خوایم برسیم بحثمون سبک‌تر میشه. فعلا فقط همینقدر تو ذهنتون باشه. این ایجاد سوال، ایجاد چالش برای منبر هم عامل جذابیت همینه. توی این فضا این شکلی هم تو فیلم هم همینه. یعنی اول یه سکانس، اول یه اتفاقی رخ میده، مخاطب دیگه بعد پی این فیلم بیاد ببینه چی شد، اون چی بود، درگیر بشه. این درگیر سازی مخاطب که یه فنیه، یه بخش از بلاغت اتفاقا اینه که تو بلاغتم ننوشتن درگیر سازی مخاطب. مخاطب رو درگیر باید کرد، چالش باید برش ایجاد کرد، ایجاد سوال باید برش کرد، باید شیفته بشه ببینه که این بعدش چی میشه، چه اتفاقی قرار رخ میده، یا ببینه که تو هر مسئله تحلیل شما چیه. الان تو فضای مجازی مثلا بعضی اتفاقات که رخ میده ما موضع نمیگیریم، پیام میاد یا آقا در مورد این موزه نگرفتی، ما منتظریم، خب این تحلیل تو چیه توی مسئله. یعنی مشخصه که بخش اعظمی از اینا که دارن پیگیری میکنن بحثو به خاطر این که آنن فلان اتفاق که رخ داد میخوام اینه تحلیل فلانی نسبت به این چیه. این یه جذابیتیه براش توی این فضا که تو نقطه مثبتی هم هست، یعنی خوب آدمی همچین جذابیتی داشته باشه. روی اینا باید نشست فکر کرد و طراحی کرد روش‌های جذابیت سازی. و گایم مثلا یه سوالی رو مطرح میکنه، یه چالشی، یه مسئله روزی، یه تقارن سازی که مثلا میدونی قبل انقلاب مثلا چجور بوده این فلان ماجرا، الان جوده، مثلا میدونی چقدر در پوله این، مثلا با چقدر پول کارش راه میفته، بعد چقدر بودجه دارم میدن به فلان جا. یه بخش اعظمی از این جریان سازی ها نسبت به اینکه فلش میاد به سمت انقلاب و نظام و رهبری از همین جا هست. یا مثلا این با دو میلیارد مثلا میشه همه زلزله زده های کرمانشاه رو بهشون کانکس داد، فقط بودجه یه روزه مثلا خدمات حوزه علمی مثلا 20 میلیارد بر فرض. این به شور میاره دیگه مردم، یعنی دوست هر آخون یعنی تو خیابون سرشو بباره. بعد دیگه توضیح نمیده که این 100 برابر بودجه رو دادن، اون مسئول اگه بیاد بودجه رو برسونه کار نمیکنه. بعد توضیح هم نمیده که این بودجه که نوشتن رو نمیدن، یک دهمش هم نمیدن به حوزه. این جریان سازیه دیگه، قشنگ ایجاد نفرت میکنه، ایجاد شوق میکنه. بعد خود افشاگری یکی از عوامل خیلی جذابه تو این فضا، کسایی که افشاگری دارن
سروش نفر میکنه افشاگری
فلان افشاگری خوش میاد. خب پس اینجا اینم یه نکته بود. من نکته آخرم این که باید از هنر ادبیات استفاده کرد به صورت سطحی و عامه پسند، چیز کاملا عام فهم، نه مدل حضرت استاد طلا جوادی آملی هم در همون جملات رو میاره مثلا برای مردم. اون برای شما او ایشون یه فیلسوف یه فقیه مفسره، او از آسمون گرفته مطلب و شما به زمینیش کنی، اینو خوردش بکنی، به خورد مردم بدی بفهم، که اینو ما نداریم معمولا. این طلبه همه ادبیات و قلم سرونو آسمونی، تخاطبمون توی مسائل جزئی و عوام فهم خیلی ضعیفه. این حالا این بخش ان شاءالله بقیه‌اش پشت طلبتون، بحث هنوز ادامه داره، خیلی نکات مونده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.